روابط ظریف‌تر. می توان یک عمر دور تنه یک درخت به سیر و سیاحت پرداخت و چیزهای ناشناخته کشف کرد. ادوارد او ویلسون. ما می خواهیم که ابتدا با زیستگاه های محل زندگی من و موجودات و پدیده های ثابت در این زیستگاه ها آشنا شویم. همین آشنایی است که تشخیص تغییر را آسان می کند. به آهنگ محبوبتان فکر کنید. همان آهنگی که هزاران بار شنیده اید و ترانه اش را از حفظ بلد هستید. اگر خواننده این نسخه جدیدی از این آهنگ عرضه کند، تغییر آهنگ بلا فاصله به نظرتان می آید. حتی ممکن است توی ذوقتان بزند. ولی بعید از کسی که نسخه اصلی آهنگ را زیاد نشنیده بفهمد که این نسخه در واقع نسخه جدید است. وقتی یاد بگیریم که صداهای پس زمینه را تشخیص دهیم، می توانیم هر نوت جدید را تمیز دهیم. من در سالت دامز زندگی می کنم که منطقه گچی است و مملو از جنگل‌های درختان راش است. من ناگزیر با طرفداران ثابت این جنگلزار پرسایه آشنا شدم. سنجاب‌های خاکستری، گوزن‌ها، قرقاول‌ها، ارکیده‌ها و قارچ‌های علاقمند به درخت راش، مثل قارچ‌های کله زعفرانی. میسنا کروکاتا. این ارگانیسم‌ها همان تابلویی را که انتظار داریم ترسیم می‌کنند. ولی من خیلی سریع جذب هر چیزی می‌شوم که غیر معمول‌تر باشد. قرقاول‌ها مدت زیادی نگاهم را خیره به آسمان نگاه نمی دارند، ولی عقاب‌های دم سفید مرا مسحور خودش می کنند. طبیعت متشکل از مجموعی از متخصصان و همکارانشان است. قارچ‌ها و جنگل‌ها با هم کار می کنند. شبکه‌های گسترده زیرزمینی قارچ‌ها در واقع نیتروژن درخت‌ها را ثابت نگاه می دارند و زیستگاه‌های عالی برایشان فراهم می کنند. اگر بتوانیم متخصص را بشناسیم، احتمالاً همکارش را هم می‌بینیم. مثلا کرم پروانه فقط می‌تواند از گیاه آزرگون تغذیه کند. بنابراین اگر یکی از آنها را دیدیم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که دیگری را هم پیدا می‌کنیم. از جوندگانی که در بخش زیرزمینی لندن برای خودشان مملکتی ساختند تا سپیدارهایی که حاشیه بسیاری از خطوط راه آهن شهری را سبز کردند و تا گلسنگ‌های سبز براقی که به سنگ‌های سیقل یافته از باد کوه‌های شمال ویلز می‌چسبند، هیچ زیستگاهی دور از دسترس انسانی نیست که در جستجوی گونه‌های اختصاصی باشد. روی زیستگاه‌های خردی که قبرستان هستند، مطالعاتی صورت گرفته و نکته جالب توجه و فوق‌العاده برای کسانی که عاشق داستان‌های خون‌آشامی هستند، این است که این زیستگاه‌ها به دلیل وجود حشراتی که غذای خفاشان هستند، محل خوبی برای تغذیه آنها به شمار می‌آیند. اگر در یک مکان به اندازه کافی زمان صرف کنید، موجودات و پدیده‌های ثابت آنجا خودشان را نشان می‌دهند و دلیل آنها برای انتخاب آن مکان را نیز به سادگی می‌توان متوجه شد. گاهی حدس زدن درباره دلایل وجود آنها اندکی سخت‌تر است، ولی در عوض معمایی پیش روی ما است که از فرایند حل آن لذت می‌بریم. حل کردن چیستان‌های طبیعت لذت خاصی دارد. چرا این کبوترها همیشه دقیقاً از یک مسیر پرواز می‌روند؟ آهان، دارن مسیر جاده روی زمین را دنبال می‌کنند. کبوترها هم مثل بسیاری از پرندگان خطوط روی زمین مثل بزرگراه‌ها و رودخانه‌ها را دنبال می‌کنند. وقتی با شکل‌ها و رنگ‌های یک زیستگاه آشنا شدیم و گونه‌های خاص توجهمان را جلب کردند، با مانعی مهم که خیلی‌ها از آن وحشت دارند روبرو می‌شویم: شناخت گونه‌ها و نام آنها. شاید نام گونه‌ها بیش از هر عامل دیگری باعث از بین رفتن علاقه بسیاری از کسانی باشد که در ابتدا به طبیعت علاقه‌مند شدند و ولی بعد عقب نشینی کردند. ممکن است که بسته به تجربیاتتان، از شنیدن نام لاتین قارچ میسنا کروکاتا در ابتدای این فصل خوشتان نیامده باشد. من مخصوصاً این نام را در ابتدای این فصل گنجاندم تا نکته ای را روشن سازم. درست نمی دانم آیا به دلیل شیوه تدریس بسیاری از درس‌ها در مدرسه است که نفرتی بلند مدت از این چیزها در دل همه جای می گیرد یا نه، ولی به هر حال بیشتر افراد از موضوعات درسی که نام‌های جدید بسیاری دارند خوششان نمی آید. مطالعات دنیای طبیعت به طور قطع پر از این نام هاست. نام های معمول، نام های لاتین، نام های مستعار و نام هایی که اصلاً نمی شود تلفظ کرد. هر قدر هم که نام میسنا کروکاتا در ابتدا ناخوشایند و سخت به نظر برسد، باز هم باید راهی برای فرق گذاشتن بین گونه های مختلف داشته باشیم. اگر نام ها مثل مانعی آزاردهنده هستند، راه های مفرحی برای دور زدن این موانع داریم. اول، ترس از اشتباه تلفظ کردن نام ها را به کلی کنار بگذارید، چون اصلا درست و غلطی در کار نیست. این نام ها واژگانی اختراعی اند و بس. نام ها فقط حکم پیمان و توافق را دارند. توافقی که گاهی برای بسیاری از ما خیلی مفید است. اما اگر قرار است هیچ وقت به کارتان نیایند، در حال حاضر لازمشان نداریم. تنها زمانی که می شود از اشتباه گفتن یک اسم ترسید، وقتی است که می خواهید هویت چیزی را به شخصی دیگر شیرفهم کنید و برای این کار هم شیوه های زیادی در اختیار داریم. خیالتان را راحت کنم که توضیح فلان چیز نخمانند سبزی که گل سفید رنگش شبیه به گرامافون است، همانقدر درست است که آن را نیلوفر صحرایی یا کنولولوس سپیوم بنامیم. البته چند بار که مجبور شوید آن توضیح بلند را به کار برید، تازه می توانید اندک زیبایی نام‌های کوتاه‌تر را درک کنید، ولی اگر باز هم دوست نداشتید، هر طور دوست داشتید توضیح دهید، مشکلی نیست. متاسفانه دنیای ما پر است از آدم‌هایی که فکر می‌کنند اگر مدام اسم‌های لاتین در صحبت‌های خود بگنجانند باهوش‌تر به نظر می‌رسند، حالان که بیشتر ما حس می‌کنیم که این کار در بهترین حالت نشان دهنده عدم اعتماد به نفس و احساس ناامنی این آدم‌هاست و در حالت‌های نچندان بهتر حتی می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات اجتماعی یا جنسیشان باشد. اگر شما چیزی را توصیف کردید و مخاطبتان لجبازانه با کاربرد نام احمقانه آن حرف شما را اصلاح کرد، بدانید که او احتمالاً نه طبیعت انسانی را خوب می شناسد و نه هیچ گونه طبیعی دیگر را. من وقتی به افراد یاد می دهم که چطور با استفاده از ستارگان راهشان را پیدا کنند، یکی از اولین نکاتی که می گویم این است: شکل‌ها و شیوه حرکت این شکل‌ها در آسمان برای جهتیابان در طبیعت اهمیت زیادی دارند، اما اسم‌ها هرگز مهم نبوده و هرگز مهم نخواهند بود. می‌توانید فلان صورت فلکی را بنات و نعش بنامید یا هفت اورنگ، آن یکی را صورت فلکی شکارچی بنامید یا بخشی از دب اکبر. مسئله اینجاست که این نام‌ها تأثیری بر شکل این صور یا شیوه استفاده از آنها برای پیدا کردن ستاره شمال ندارند. یکی دیگر از راه‌های مفرح برای خلاص شدن از شر اسم‌ها این است که یک کلاه شکار سر کنید، پیپی روشن کنید و از سرنخ‌هایی که اسم‌ها به ما می‌دهند لذت ببرید. نام‌های رایج بیشتر گیاهان و حیوانات نشانه‌های جالبی از ویژگی‌های این جانداران در بر دارند و می‌توانند بینش عمیقی به ما بخشند. به جای اینکه نام‌ها را مانعی در مقابل تجربه بدانیم، می‌توانیم با تمرین بیشتر آنها را دروازه‌هایی به سوی معرفت بیشتر تلقی کنیم. قارچ کل زعفرانی که پیشتر به آن اشاره کردیم، وقتی کبود می‌شود، خونی نارنجی از آن بیرون می‌ریزد. و وقتی لخته خون نارنجی این گیاه را ببینید، دیگر بعید است که این قارچ یا نامش را به سرعت فراموش کنید. نامها تا زمانی که ما معنایی در آنها نیابیم، واژگانی مردند. اما به محض اینکه معنایی بیابیم، گونه هایی که پشت این نام ها قرار دارند در تخیل ما جانی دوباره میابند. مثلا نام ارکیده روح را در نظر بگیرید. شاید بدانیم ارکیده چیست و با مفهوم روح هم که حتما آشنا هستیم. اما تا وقتی نتوانیم معنایی به این نام گره بزنیم، احتمالاً ارکیده روح چندان در خاطر ما نمی ماند. وقتی در پاسخ به دوستمان که از پیاده روی در جنگل بازگشته و با شوق می گوید که یک شوکا، جغد قهوه‌ای و ارکیده روح دیده می گوییم، چه جالب. احتمالاً خیلی توی ذوق دوستمان زده ایم. اما وقتی می فهمیم که ارکیده های روح واقعاً اسم بامسمایی دارند، چون یکی از نادرترین گیاهان در بریتانیا هستند و گاه ممکن است چندین دهه هیچ نشانی از آنها دیده نشود و بعد دوباره برای مدت کوتاهی سر و کلشان پیدا شود، نام آنها اندکی در ذهنمان جان می گیرد. دفعه بعدی که یک نفر اعلام کند یک ارکیده روح دیده است و ما از شدت هیجان از روی صندلی بیفتیم، احتمالاً آن عکس العملی را که او انتظار می کشیده بروز داده ایم. دیدن یک گیاه یا جانور نادر امتیاز بزرگی است، اما به خودی خود بین ما و آن جاندار ارتباطی برقرار نمی کند. شاید بهتر باشد که در این نقطه چند خط را به هم وصل کنیم. تصور کنید که دارید در ماه می روی جاده‌ای خارج از شهر راه می روید و کسی که کنارتان است به گل زردی اشاره می کند و می گوید ببین، هنوز هوا کاملا گرم نشده، گل یحیی رشد کرده. از اینکه هیچ احساسی نسبت به این پدیده پیدا نمی کنید، شرمنده نباشید. لازمم نیست که بی اهمیتیتان را با پاسخی گزنده نشان دهید که آخر برای من چه فرقی می کند. در عوض، لحظه به این گل نگاه کنید و از تصویر زیبای گل برگ‌های زرد آن لذت ببرید و بعد در اوقات فراغت نامش را بررسی کنید. دفعه بعدی که در همان جاده راه بروید، می توانید به همراه جدیدتان گل یحیی را نشان و برایش توضیح بدهید که نام این گیاه از آنجا می آید که از قدیم معتقد بودند در روز تولد یحیای تعمید دهنده، یعنی 24 ژوئیه، گل می دهد. وقتی با این گل بیشتر آشنا شوید و یکی از برگهایش را در نور تماشا کنید، نام لاتین این گل هیپریکوم پرفوراتوم معنای بیشتری می یابد. این گلبرگ‌ها غدد روغنی کوچکی دارند که ظاهر سوراخ سوراخی به آنها می‌دهد. پرفوراتوم به معنی سوراخ سوراخ یا شبکه‌ای است. واژه هیپریکوم هم از دو واژه یونانی هیپر بالا و ایکون تصویر ساخته شده و از این سنت نشأت می‌گیرد که این گل را بالای یک تصویر آویزان می‌کردند تا در روز تولد یحیای تعمید دهنده دفع بلا کند. و این گیاه را فقط به این مناسبت می شناختند. بسیاری گل یحیی را برای درمان افسردگی به کار می برند و شواهدی علمی دال بر تأثیر درمانی آن در مواردی خاص در دست است. اگر این اطلاعات برای دوستتان جالب بود، می توانید ثمرات تحقیقات بیشترتان را نیز با او در میان بگذارید. در قدیم معتقد بودند که اگر زنی که بچه ندارد برهنه بیرون برود و گل یحیی بچیند، ظرف یک سال باردار می شود. اگر دوستتان به نشانه تعجب ابرو بالا برد، می توانید اضافه کنید اما این گل نقش چندانی در باروری نداشت. نکته اینجاست که برهنه بیرون رفتن وسط تابستان راه خوبی بود تا خواستگاران جدیدی را سراغ زن جوان بفرستد. مثلا گونه هایی چون گل آفتاب پرست نمی توانستند چنین شهرتی به دست آورند، چون آفتاب پرست گلی زمستانی است و برهنه راه رفتن در ماه دسامبر نه عشوه‌گرانه که جنون‌آمیز است. وقتی به اینجا می رسید، احتمالش زیاد است که دوستتان به عقل خود شما هم اندکی شک کرده باشد. پس بهتر است توجهش را به پدیده طبیعی دیگری جلب کنید. اما حداقل در کمال رضایت خودتان نشان داده اید که با اندکی کنجکاوی واژگان مرده جان می گیرند و نام فلان گیاه باعث می شود که ما با تاریخ، علم پزشکی و رابطه زن و مرد ارتباط برقرار کنیم. نام این گل زرد باعث شده که گل در ذهن ما دگردیسی یابد و تبدیل به تقویم و بعد داروخانه شود. طبیعت اغلب شبیه به یک نقاشی است که بی جان به نظر می رسد. اما وقتی کم کم درباره اش می آموزید، رنگهایش جان می گیرند. ون گوگ با بریدن قسمتی از گوشش، شور و حرارت هنر و آوازه خودش را بیشتر کرد. وقتی از داستانهایی که حول نقاشی‌هایش هستند آگاه‌تر می‌شویم، نقاشی‌ها بدون اینکه تغییر فیزیکی کنند، در ذهن ما تغییر می‌یابند. پنگوئن و شترمرغ استرالیایی را تصور کنید. این دو پرنده هیچ کدام قادر به پرواز نیستند. در مورد این دو جانور چه حسی دارید؟ به هر حال دشوار بتوانید حسی به هیچ کدام از این دو داشته باشید. پس بگذارید داستان مختصری از این دو پرنده برایتان تعریف کنم. پرنده اول یک پنگوئن امپراتور نر است که می‌گذارد جفت گرسنه‌اش بعد از تخم گذاری برود غذا بخورد، اما خودش روزه می‌گیرد و چیزی نمی‌خورد تا به مدت 4 ماه از تخم‌هایشان مراقبت کند. او بادهای 190 کیلومتر در ساعت و دمای منفی 40 درجه سانتیگراد را تحمل می‌کند. او تنها پنگوئنی است که بدون کمک جفت ماده‌اش از تخم‌ها مراقبت و سختی‌ها را تحمل می‌کند. دومی یک شترمرغ استرالیایی بزرگ است. دومین انگشت پای او مثل نیزه‌ای مرگبار است که می‌تواند گوشت را پاره کند. یک بار یکی از همین شترمرغ‌ها گردن نوجوان 16 ساله را سوراخ کرد و او را کشت. حالا دوباره به این دو حیوان فکر کنید. اکنون که اندکی اطلاعات دارید، راحت‌تر می‌توانید نسبت به آنها حسی داشته باشید. حالا می‌توانید آنچه را گفتم در چشمانشان ببینید، نه؟ حالا که دیگر آشفتگی ظاهری دنیای طبیعت مرعوبتان نمی‌کند، وقتش است که حواستان را تیزتر کنید تا بتوانید چیزهای غیرعادی را شناسایی کنید، عمیق‌تر نگاه کنید، مشتاق‌تر گوش کنید و بو بکشید تا تغییر را حس کنید. ما در مرحله‌ای هستیم که می‌توانیم چشم انتظار کشفیات تازه و یافتن کلیدهای جدید برای باز کردن قفل محیط اطرافمان باشیم. فشار رقابت برای بقا برای جانداران جدید سنگین است، اما این فشار برای طبیعیدان جالب است، چون بدین معنی است که هر گونه‌ای که پیدا می‌کنیم داستانی درباره مکانی که در آن ایستاده ایم و زمانی که آنجا سپری می کنیم افشا می سازد. اگر در جنگلی متراکم پیاده روی کنیم، از پیدا کردن گیاهانی که می توانند در سایه رشد کنند شگفت زده نمی شویم. در فصل بهار، فرشی از گل استکانی آبی رنگ زیر پایمان پهن می شود و حواسمان به ما کمک می کنند تا سرنخهای محکمتری نسبت به زمان و مکان پیدا کنیم. گل اقونیتون زمستانی از آن گل‌هایی است که زود جوانه می‌زند. با شناخت این گل می‌فهمیم که این گیاه فقط نشانه این نیست که در چه زمانی از سال به سر می‌بریم. اگر با دقت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که گلبرگ‌هایش اول صبح جمع و زمان عصر باز می‌شوند. و آن وقت است که مشاهده یکی از چندین و چند دماسنج طبیعت برای ما لذت بخش می شود. گلبرگ‌های گلستانی زمستانی فقط وقتی باز می شوند که دمای هوا از 10 درجه سانتیگراد بیشتر شود. در راهی دیگر ممکن است شقایق جنگلی، ترشک درختی و مروارید عطری یا زبرینه پیدا کنیم. هر کدام از این گیاهان مهاجری بی‌نواست و هر سه با هم نشاندهنده این هستند که این زیستگاه جنگلی قدمتی دیرینه دارد. کم کم تصویری از زمان و مکان شکل می گیرد. تصویری که همواره آنجا بوده، اما فقط معدودی آن را دیدند. به قول فیلسوف فرانسوی آنری برگسون، بی نظمی در واقع همان نظمی است که ما دنبالش نمی گردیم. حواس ما همچنین افشا می کنند که کدام حیوانات آمدند تا در هر لحظه از زمان با ما شریک باشند. سنت دیرینه ای از پرنده شنیدن داریم که یعنی شناخت پرندگان از طریق آوایشان و بعد ساخت تصویر از یک مکان با استفاده از اصوات پرندگان. شاید در ابتدا این مهارت فوق‌العاده فنی به نظر برسد، اما میتوان آن را آموخت و امتحان کردنش لذت بخش است. البته تسلط کامل بر این هنر سالها وقت میبرد، اما رویکرد کلی آن را میتوان با کمک چند واژه دریافت. صدای سهره زرد ضرباهنگی دارد که میتوان با جمله یک ذره نان اما بی پنیر آن را شبیه سازی کرد. عجیب است، اما تصویری آوایی در ذهنتان درست می شود و با توجه به نام آن حتماً تا بدینجا نتیجه گرفته اید که این پرنده باید بالهای زردی داشته باشد. بازی های واژگانی دیگری هم هستند که به ما کمک می کنند تصویری متفاوت درست کنیم. مثلا دو عبارت قصه نیش زنبور و سرود آسمان نیلوفری بارانی از لحاظ ادبی ارزش چندانی ندارند، اما به ما کمک می‌کنند تا رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش در رنگین کمان را به ترتیب به یاد آوریم. هر چند بار هم که رنگین کمان دیده باشم، باز دوست دارم وقتی رنگین کمانی می‌بینم، این دو عبارت را تکرار کنم و نتیجه‌اش را عیناً ببینم. در همین حین که در پی آواز پرندگان و رنگین کمان چشم و گوشمان به آسمان است، ممکن است پایمان ما را از وجود جانوری به مراتب کوچکتر خبر کند. در تابستان معمولاً زمین درختان لیمو ترش چسبنده است. این چسبندگی کار شته‌هایی است که شیره درخت را با اشتها می‌مکند و شکر اضافی را به شکل شهد نباتی پس می‌دهند. کپک‌هایی روی این شهدها رشد می‌کنند و لکه‌های تیره رنگی روی ماشین‌هایی که معمولاً زیر درختان لیمو ترش پارک می‌کنند بر جا می‌گذارند. یادداشت برای خودمان: زیر درختانی که برگ‌های قلبی شکل و لبه‌های دندانه‌ای دارند پارک نکنید. تقریباً هر چیزی که حواس ما متوجه شوند مشتاق تعریف کردن داستانی است که به ما کمک می کند به طبیعت نزدیکتر شویم. صورت فلکی هرکول منتظر فرصتی است تا لاف پهلوانی هایش را بزند و از دورانی بگوید که شیر و عقاب و قو شکار می کرده است. این قربانی ها را می توان در صور فلکی نزدیک به آن، یعنی شیر، اسد، عقاب و ماکیان یافت. علف اسکوربوت دانمارکی که در برابر نمک مقاوم است، از آن جهت چنین نامی گرفته که دریانوردانی که پس از مدت‌های طولانی دریانوردی به خشکی می‌رسیدند، برای فرونشاندن میل وافرشان به ویتامین C آن را می‌خوردند. این گیاه اخیراً کنار جاده‌های اصلی را پوشانده و دلیلش هم این است که ما با پاشیدن نمک بر جاده‌ها در زمستان به طور تصادفی شرایطی ساحلی به وجود آورده ایم. لازم نیست فهرستی فرهنگنامه‌ای از گیاهان و پدیده‌ها فراهم کنیم تا نشان دهیم این روابط ظریف‌تر در جای جای طبیعت وجود دارند و در انتظار نشستند تا ما پیدایشان کنیم. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشیم این است که طبیعت مجموعه است از کلیدها و ارتباطات به هم قفل شده. گاه باید بردبار باشیم تا بفهمیم چطور میتوان قفلی جدید را گشود، اما کلیدها در خود طبیعتند و پاداشی که آن سوی در منتظر ماست دستورالعملی است برای شکلی از کیمیاگری. وقتی میبینیم که چطور همه بخش‌های طبیعت با هم ارتباطی درونی دارند، راهی میابیم تا زمان را در هوای تازه تبدیل به تجربه‌ای غنی کنیم و این کیمیاگری برخلاف کیمیاگری قدیم موفقیت‌آمیز است.